بزرگترین رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا با پیامی برای جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی میخواد یک مقدار عقب نشینی بکنه و به آژان اطلاعات حداقلی رو بده.
ادامه رایزنی ها برای سفر مدیر کل آژانس انرژی اتمی به ایران. مقامات ایران میگویند با آژانس هیچ بن‌بستی ندارند.
بر این باور هستم که اسرائیل ترجیحاً با کمک آمریکا به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد.
و حمایت نکردن سوئد از افزودن سپاه پاسداران در لیست تروریسم. در این مجله شبانگاهی به موضوعات بیشتری خواهیم پرداخت. خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت و همینطور مجله سفر رو خواهیم شنید. یک روز پس از آن که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از به بن‌بست رسیدن مذاکرات اتمی خبر داد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شد در برجام و مذاکره با آژانس هیچ بن‌بستی وجود ندارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته تعاملات با آژانس برقرار است و برنامه و رایزنی برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس به ایران هم در دستور کار قرار دارد. ساعتی پیش با مهران مصطفوی صحبتی داشتم، کارشناس هسته‌ای و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، و از او پرسیدم که سفر احتمالی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران چه پیامی دارد؟
سفر احتمالی آقای گروسی به ایران که گفته میشه هنوز تاریخ دقیقش مشخص نشده درباره برجام نیست، بلکه گفتگوها درباره برجام یا با آقای بورل یعنی از طریق اروپایی ها صورت میگیره و یا با کشورهای عربی که با ایران رابطه خوب دارن و واسطه هستن با آمریکایی ها. آقای گروسی به ایران میخواد بره درباره همون سایتی که ایران در اونجا قبلا فعالیت هایی داشته که درباره اون فعالیت ها توضیح لازم رو به آژانس داده اطلاعات جدیدی بگیره. اگر آقای روسی به ایران بره نشون میده که جمهوری اسلامی حاضر شده که در رابطه با اون سه سایت اطلاعات حداقل جدیدی حتی اگر کامل نباشه در اختیار آژانس قرار بده و الان معنی نمیده که آقای روسی برای چندمین مرتبه به ایران بره بدون اینکه از قبل اطلاع داشته باشه که آمادگی های لازم برای پاسخ ها صورت نگرفته باشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در این زمینه میخواد یک مقدار عقب نشینی بکنه و به آژانس اطلاعات حداقلی رو درباره اون سه سایت معروف بدهد.
آمریکا بارها اعلام کرده که تمرکز بر روی اعتراضات سراسری در ایران داره و نه گفتگوهای برجام. در این شرایط آیا امکان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وجود داره؟
من میتونم دو بخش اطلاعات در این باره بدم که بخشی از اطلاعات این هستش که بله ممکنه تعاملی صورت بگیره. مثلا اگر اظهارات آقای عبداللهیان درباره مناطق اشغالی درباره اوکراین و این که گفته که ما اشغال هیچ کشوری رو مثلا اوکراین رو قبول نداریم، یا ملاقات هایی که مسئول آمریکا در امور ایران آقای رابرت مالی با سفیر ایران در سازمان ملل چندین ملاقات داشته، سفر آقای گروسی به ایران، گفته‌های آقای بورل در مورد اینکه سپاه پاسداران در لیست تروریستی به این راحتی نمیتونه در قرار بگیره، اینها عواملی هستند، اطلاعاتی هستند که به ما میگه که جمهوری اسلامی و بخش‌های دیگر در غرب میخوان در مذاکرات بسته نباشه و ادامه پیدا کنه. از طرف دیگه میبینیم که آمریکا مانور نظامی با اسرائیل میده برای اینکه شبیه سازی کنن حمله نظامی به سایت‌های ایران رو. فشار زیادی به چین وارد میکنه برای اینکه روزی 1 میلیون بشکه نفت از ایران میخره و امریکا از چینی ها میخواد که این نفت رو دیگه نخرن. تحریم های جدیدی که اروپایی ها برقرار کردن و فشارهای مختلف دیگه ای که آمریکایی ها وارد میکنن. نتیجهش اینه که آمریکایی ها مشکل اصلی که با جمهوری اسلامی دارن، یک مربوط بشه به ساختن بمب و دو مربوط بشه به کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین، و میخوان جلوی این دو امر رو بگیرن. در مذاکرات رو نمیخوان به هیچ وجه ببندن و تا اونجایی که میتوانن فشارها رو وارد بکنن بلکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه، خصوصا که در داخل جمهوری اسلامی گروه‌هایی هستند از سیستم که به این نتیجه رسیدن که این وضعیت نمیتونن در دراز مدت باقی بمونن و برای به قول خودشون حفظ نظام هم که شده باید عقب نشینی‌های لازم رو بکنن. پس هم میشه این فشارها رو فهمید، هم میشه اون چراغ سبزهای کوچک رو که غربی‌ها به ایران میدن فهمید. مسئله این که فشارها ادامه پیدا بکنه تا ایران عقب نشینی میکنه، اگر عقب نشینی کرد مذاکرات رو انجام بدن. البته اگر مذاکرات هم صورت بگیره برجام به اون مفهومی که 5 سال پیش منعقد شده وجود نخواهد داشت، برای که دیگه ما اصلا در اون حالت 5 سال پیش نیستیم، ولی ممکنه یک توافق روی مسئله اصلی که همون غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی بسته بشه و ایران عقب نشینی بکنه. همه اینها مربوط میشه به جنبشی که در داخل ایران وجود داره و مردم ایران علیه این نظام انجام میدن و بدون ارتباط نمیتونه باقی بمونه. این هستش که هر دو طرف در انتظار هستن. جمهوری اسلامی در انتظار این است که این جنبش بخوابه، خیالش راحت بشه از داخل ایران، و غربی ها هم در این هستن که هر زمانی که میگذرد وضعیت جمهوری اسلامی ضعیف‌تر میشه و در حالت بسیار ضعیف‌تری مجبور خواهد شد که با غرب تعامل بکنه.
نقطه نظر مهران مصطفوی رو شنیدید، کارشناس هسته‌ای و معاون مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، درباره سفر احتمالی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اما جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل و آمریکا قرار است در جریان یک رزمایش مشترک نظامی، مراکز و تأسیسات شبیه سازی شده برنامه اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهند. این عملیات ترکیبی بر فراز خاک اسرائیل و مناطق بزرگ شرق دریای مدیترانه برگزار خواهد شد. همین موضوع رو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه، به گفتگو گذاشتم. از او پرسیدم هدف اسرائیل و سنتکام از این رزمایش همه جانبه چیست؟
اسرائیل بیشتر در ماه می 2022، یعنی حدود 9 ماه پیش، خودش به تنهایی بزرگترین رزمایش نظامی خودش رو تحت عنوان عربه‌های آتشین برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی برپا کرده بود. از اون زمان به بعد اسرائیل و آمریکا 2 رزمایش مشترک رو با هم دیگه انجام دادن، در جوان 2022 و نوامبر 2022. ولی این رزمایش درخت بلوط که در واقع از سوی سنتکام داره انجام می‌گیره و به صورت مشترک توسط آمریکا و اسرائیل، به واقع بزرگترین رزمایش نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا هست. از نظر ابعاد و مقیاس بخوام نگاه بکنیم، یک رزمایش فوق‌العاده مهم، نزدیک به 8000 نفر در این رزمایش از طرف اسرائیل و آمریکا حضور دارند، با بیش از 142 فروند جنگنده و ناو جنگی 7 میلیارد دلاری USS هربرت واکر بوش هم در این رزمایش حضور داره، که باید ببینیم در چه شرایطی داره این رزمایش انجام میشه. اگرچه برنامه‌ریزی این رزمایش برمیگرده به ماه‌های گذشته، ولی ما در شرایطی به سر میبریم که یک مذاکرات احیای برجام بین جمهوری اسلامی و غرب در حالت تعلیق هست، همکاری‌های رو به گسترش روسیه و جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین رو شاهد هستیم، تنش‌ها در سوریه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و البته بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم بالا هست، و در بعد کلانترش آمریکا تمرکز راهبردیش رو از خاورمیانه برداشته، معطوف کرده به مسئله مهار چین. در این وضعیت به باور من تلاش میکنه آمریکا و اسرائیل با کمک همدیگه یک نمایش قدرت نظامی برتر رو به ویژه از طرف آمریکا در زمین، هوا و دریا در منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی به رخ بکشن. پیام صریحی است به جمهوری اسلامی که اولا این جلوه قدرت نظامی آمریکا رو با این ابعاد و مقیاسش ببینه و فکر دستیابی به بمب اتم رو هم نکنه، و البته ارتقای سطح هماهنگی عملیاتی و آمادگی‌های نظامی بین اسرائیل و آمریکا هم جزء این برنامه هستش، با توجه به اینکه اسرائیل از سال 2021 وارد حوزه عملیاتی سنتکام شد و به باور من میخوان نشون بدن که آمریکا و اسرائیل به طور مشترک در منطقه خاورمیانه این قدرت بسیج نیروها و بسیج تجهیزات نظامی رو در کوتاه‌ترین بازه زمانی دارا هستند، و این مهمترین پیامی هستش که به نظر من دارن صادر می‌کنن به جمهوری اسلامی.
اشاره کردید که پیام این رزمایش برای جمهوری اسلامی نمایش قدرت نظامی اسرائیل و آمریکا است در منطقه. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی از نظر بین المللی در نقطه قدرت قرار نداره و همینطور مذاکرات هسته‌ای هم مسکوت مونده، آیا این رزمایش میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی از مواضع خودش کنه؟
اگر برگردیم به عقب، شما میبینید که بایدن در سفر به اسرائیل در ژوئیه گذشته به همراه یائیر لاپید که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود معاهده اورشلیم رو امضا کردن و اونجا آقای بایدن ضمانت داد به اسرائیلی‌ها که اجازه دستیابی ایران به بمب اتم رو نخواهد داد. خود نتانیاهو که الان نخست وزیر اسرائیل هست، به محض اینکه در واقع قدرت رو در دست گرفت، عادی سازی روابط اسرائیل با عربستان و مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو در اولویت سیاست خارجی خودش قرار داده. الان در وضعیت فعلی به باور من اسرائیلی‌ها نگران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستند، چون هر روز که از این برنامه اتمی میگذره خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم بیشتر خواهد شد. تو این وضعیت به باور من اسرائیلی‌ها بر این عقیده هستند که یا آمریکا باید از طریق یک توافق جدیدی با جمهوری اسلامی بیاد نگرانی‌های امنیتی اسرائیل در بُعد اتمی رو کاملا برطرف بکنه، و یا الان که در واقع این خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم هست، آمریکا همراه بشه به اسرائیل برای یک برخورد نظامی با جمهوری اسلامی. حالا تو وضعیتی که نه مذاکرات اتمی مشخص هست و نه به نظر میرسه که آمریکا قصد داره که برخورد نظامی رو داشته باشه با جمهوری اسلامی، اسرائیل اگر ببینه که جمهوری اسلامی و در واقع بهتر بشه گفتش که اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که غنی سازی رو بالاتر از 60% ببره و به طور دقیق‌تر غنی سازی 90% رو انجام بده، من بر این باور هستم که اسرائیل ترجیحاً با کمک آمریکا به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. این کار رو یا خودش به تنهایی انجام خواهد داد، ولی به باور من ترجیحشون این هستش که با آمریکا انجام بدن، و یا از طریق یک کشور ثالثی. بنابراین به باور من جمهوری اسلامی ممکنه که این خطر رو در نتیجه این رزمایش نظامی کاملا حس بکنه، و اینجا تاکتیکی که به کار ببره این باشه که صرفا توی غنی‌سازی 60% برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو نگه داره، تو وضعیت خاکستری به سمت 90% نره و سعی بکنه از طریق اخاذی اتمی سعی بکنه که اون منافع خودش رو تامین بکنه.
نظر حسین آقایی رو شنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل. اما وزیر خارجه سوئد میگوید که نمیتوان سپاه پاسداران را صرفاً به خاطر اقداماتش در ایران در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی قرار داد. او در پاسخ به نمایندگان پارلمان اروپا اطمینان داد که استکهلم تلاش می‌کند تا اتحادیه اروپا سخت‌ترین سیاست‌های ممکن را در مورد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اتخاذ کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه سوئد توبیاس بیلستروم در حالی میگوید نمیتوان سپاه پاسداران را صرفاً به دلیل اقداماتش در ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد که جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه بارها مورد تحریم قرار گرفته است. علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد که پیگیر گذاشته شدن سپاه در این فهرست است و تلاش‌ها و دعوتش معترضان را به استراسبورگ در فرانسه کشاند، در نهایت منجر به تصویب قطعنامه غیر الزام‌آور، آن هم با اکثریت قاطع آرا شد. این درخواستی بود از کشورهای عضو و مجموعه اتحادیه اروپا برای قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی این اتحادیه. علیرضا آخوندی در گفتگو با رادیو فردا به گفته‌های وزیر امور خارجه کشوری که نمایندگی آن را در پارلمانش عهده‌دار است واکنش نشان می‌دهد.
در مورد آقای بیلستروم، متاسفانه تا الان ما هر سوالی ازش کردیم جواب منطقی نداده و سعی کرده که از زیر کار در بره. واسه همینم من خب جلساتی خواهم داشت با خود نخست وزیر و از اون سوال بکنم که شفافیت به پوزیشنی که سوئد داره در مورد سپاه پاسداران توضیحات بیشتر باید بده، شفافیت باید این جریان پیدا کنه. و اینم هستش که در مجلس سوئد اکثریت حزب خواستار تروریست شدن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند و تو این هیچ بحثی نیست، و تو سوئد هم پارلمان تصمیم میگیره نه دولت، و اینو دلیل این که دولت سوئد در حال حاضر این کارو نمیکنه و داره سعی میکنه که این قضیه رو لفتش بده رو باید شفاف بکنن تو روزهای آینده.
تحلیلگرانی نیز حیرت زده از گفته‌های وزیر امور خارجه سوئد به قربانیان سپاه قدس در سوریه، عراق، لبنان، یمن و قربانیان فرامنطقه‌ای سپاه اکنون در اوکراین اشاره کرده و همچنین بر ترورهای مختلف از جمله ترور میکونوس، فریدون فرخزاد، شاپور بختیار و بر بسیاری دیگر از جمله ربایش خبرنگاران انگشت گذارده و میپرسند کدام بخش از اینها قابل درک برای وزیر امور خارجه سوئد نبوده است. دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک در گرد همایی در مقابل پارلمان اروپا در روز 29 دی ماه پیش از رای گیری و صدور قطعنامه غیر الزام آور در محکومیت سپاه و قرار گرفتن آن در لیست تروریستی این اتحادیه در سخنانی برای حاضران سپاه را مادر تروریسم جهانی خواند.
جهانی شناخته بشه. تمام گروه‌های تروریستی که در منطقه دارن فعالیت میکنن، فاطمیون، زینبیون، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، هشتاد شعبی عراق، از کی دارن تغذیه میشن؟ از کی پول میگیرن؟ از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
اما توماس بیلستروم وزیر امور خارجه سوئد توضیح داده که فردی که تحت تحریم قرار گرفته در این صورت میتواند به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت برد و از فهرست حذف شود، چیزی که به گفته او در گذشته هم اتفاق افتاده و تاکید کرده که به همین دلیل او اعتقاد ندارد که کار بدین ترتیب عاقلانه خواهد بود، هرچند که تاکید میکند که به قطعنامه پارلمان اروپا احترام میگذارد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه همین هفته در آغاز جلسه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مقر اتحادیه گفت: نمی توانید بگویید سپاه تروریست است چون من از آن خوشم نمی آید. اول باید دادگاهی در یک کشور عضو حکمی در این باره صادر کند. این در حالی است که 4 روز پیش از آن پارلمان اروپا در واکنش به برخورد خشونتبار سپاه با معترضان، تجهیز روسیه به پهپاد برای حمله به اوکراین و عملیات منطقه‌ای سپاه قطعنامه‌ای تصویب کرده بود و معترضان ایرانی چشم انتظار مطرح شدن این درخواست در جلسه بودند. علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد سخنان بورل را فریب می‌خواند و از یک فراخوان تازه می‌گوید:
آقای جوزف بورل متاسفانه این چند روز اخیر به دلایل مختلف سعی کرده گولای سیاسی بزنه ما رو، که خیلی رک بگم موفق نخواهند شد. این جریان دادگاهی شدن این برنامه اصلا صحت نداره و چندین نفرم اینو تاکید کردن روش، نه فقط من. و ما برنامه‌مون واسه 20 فوریه تو بروکسل به خاطر اینکه فشار بیاریم و بفهمونیم به وزیرای امور خارجه که خواستار مردم شجاعی ایران چیه.
توبیاس بیلستروم وزیر امور خارجه سوئد روز سه‌شنبه تصریح کرده که به رغم تماس تلفنی اعتراضی امیر عبداللهیان با او در مورد قطعنامه پارلمان اروپا، بیلستروم میگوید سوئد هیچ قولی به جمهوری اسلامی در مورد عدم حمایت از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا نداده است.
گزارشی از الهه روانشاد شنیدید. اما در کنار افزایش بودجه های امنیتی و تبلیغاتی، دولت ابراهیم رئیسی ردیف بودجه سال آینده برای معلولان را حذف کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک مدیر سازمان بهزیستی حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال 1402 را تایید کرد، اما مدعی شد با توجه به افزایش بودجه سازمان بهزیستی اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده است. این در حالی است که طبق قانون حمایت از معلولان این قانون باید دارای ردیف اعتبار باشد و به گفته مدیر کمپین این دفاع از حقوق معلولان الحاق اجرای آن به اعتبار سازمان بهزیستی غیر قانونی است. این اقدام دولت باعث اعتراض بسیاری از معلولان و تجمع آنان در مقابل مجلس شد.
معلولان اجرا باید کرد.
علیرضا آنجلاسی معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی روز چهارشنبه 5 بهمن با تایید خبر حذف این ردیف اعتباری از بودجه گفت این سوال ما از سازمان برنامه و بودجه نیز هست که چرا این ردیف اعتباری حذف شده است. حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم با تایید غیرقانونی بودن اقدام دولت در حذف این ردیف بودجه گفت وقتی برای معلولان قانون دائمی گذاشته ایم دولت مکلف است ردیف‌های مورد نیاز برای اجرا را معین و رعایت کند. قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ماه سال 1396 بود که در اردیبهشت 1397 به طور رسمی از سوی رئیس جمهوری وقت هم ابلاغ شد و از آن زمان دولت موظف است ردیف اعتباری جداگانه برای این قانون در بودجه در نظر بگیرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در مورد این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
ماموران سرکوب در اکباتان فریاد می‌زدند که ما برای حفظ نظام حاضریم سر زن و بچه خودمون رو ببریم. ما در لایه بودجه شاهد اون روی سکه همین عربده‌کشی هستیم که ما برای حفظ منافعمون حاضریم از جیب معلولان هم بدوزیم. این در حالی است که بنا به نوشته روزنامه شرق قرارگاه خاتم الانبیا بودجه 16000 میلیارد، صدا و سیما 11000 میلیارد، حوزه‌های علمیه 10000 میلیارد و در سالیان گذشتین و 2-3 هزار میلیارد به این بودجه برای معلولان میدادن، در حالی که همون قانونی که تصویب کردن بنا به گفته آقای معروفی مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان اجرای همون قانون مصوب خودشون حداقل 60000 میلیارد بودجه نیاز داره. یعنی اینا یک بیستم تا یک سیومشو که در سالهای گذشته میدادن اونم حذف کردن، در حالی که بودجه های معلولان حذف میشه بودجه نظام سرکوب و نظام تزویر افزایش پیدا میکنه و این صدای همرم در آورده. حتی در درون نظام منتقدینی مثل آقای مسیح مهاجری که خودش روحانی هست مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشته روحانیت خودش بیاد در این شرایط اقتصادی پیش قدم بشه برای قطع بودجه خودش، و این در حالی است که روحانیت شیعه میگفته که ما همیشه به جیب مردم وصل بودیم نه به جیب دولت، و حالا دو دستی جیب دولت رو چسبیدن از جیب معلولان هم نمیگذرن. این معناش اینه که اگر مردم الان از نظام عبور کردن و شعار علیه کلیت نظام میدن به خاطر اینکه نظام هم خیلی قبل‌تر از کلیت مردم عبور کرده بود و اونها رو آدم و شهروند حساب نکرده بود.
حذف غیرقانونی ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بودجه سال 1402 در حالی صورت گرفته که دولت بودجه نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را برای سالهای آینده به شدت افزایش داده است. بر اساس متن لایحه بودجه سپاه پاسداران 28% رشد داشته و بودجه سازمان صدا و سیما هم با رشد 42% به 7531 میلیارد تومان افزایش یافته. ارتش، نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌های کشور هم از دیگر بخش‌های حکومتی هستند که بودجه‌های آنها افزایش چشمگیر داشته و در یک قلم دیگر بودجه سازمان تبلیغات اسلامی نیز شاهد رشد 53% بوده است. سازمان بهزیستی نزدیک به 2 میلیون فرد دارای معلولیت را به طور رسمی تحت پوشش دارد. با این حال یک نماینده مجلس در سال 1397 گفته بود 10 میلیون معلول در ایران وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها دچار معلولیت شدید یا بسیار شدید هستند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان بهزیستی سالانه بین 40-60 هزار نفر نیز فقط به دلیل تصادفات رانندگی به آمار افراد دارای معلولیت در ایران اضافه می شود و این جدا از شمار کودکانی است که با معلولیت به دنیا می آیند و آمار رسمی درباره آنها منتشر نشده است.
گزارشی شنیدید از شاهین بشیری. اما تعدادی از زندانیان دو تابعیتی سابق و فرزندان جمشید شارمت و ناهید تقوی، دو زندانی سیاسی در ایران، با راه اندازی یک کارزار اینترنتی خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی به ویژه زندانیان دو تابعیتی شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
شماری از زندانیان سابق دو تابعیتی و تعدادی از اعضای خانواده آنها با راه انداختن کارزاری اعتراضی خواستار آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شدند. انوشه آشوری، زندانی ایرانی بریتانیایی سابق در ایران و دخترش اریکا آشوری، کالیمور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی و زندانی سابق در ایران و فرزندان جمشید شارمت و ناهید تقبی از زندانیان سیاسی که همچنان در زندان به سر میبرند، از شرکت کنندگان در این کارزار هستند.
I am Anush Ashuri. I am a British Iranian citizen.
من انوشه آشوری ایرانی بریتانیایی هستم. در اوت 2017 از طرف جمهوری اسلامی روبوده شدم و به مدت 4 سال و 7 ماه در زندان اوین با اتهامات کذب گروگان بودم.
در ویدیویی که از این کارزار منتشر شده به این نکته اشاره می شود که از سال 2010 میلادی دست کم 60 تبعه خارجی و 2 تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان 2 تابعیتی ایرانی و همینطور شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری در سیاست خارجی به کار گرفته است. خانواده های بازداشت شدگان میگویند جمهوری اسلامی از شکنجه، تجاوز، گروگانگیری و قتل برای ارعاب استفاده می کند. جمهوری اسلامی به طور مکرر اتهاماتی چون همکاری با نهادهای امنیتی اسرائیل، جاسوسی، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغ علیه نظام را برای محکوم کردن بازداشت شدگان به آنها نسبت داده، ولی در این حال آمادگی خود را برای مبادله آنها اعلام کرده است. سالهاست که دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر به خاطر روش دیپلماسی گروگانگیری ایران را متهم و محکوم می‌کنند. زندانیان 2 تابعیتی سابق و خانواده‌های آنها در این کارزار از همه کشورهای غربی خواستند مراکز مذهبی جمهوری اسلامی را در خارج از کشور تعطیل کرده و نیروهای امنیتی ایران را در خارج از کشور اخراج کنند تا جلوی عملیات نظارتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور گرفته شود. زندانیان 2 تابعیتی سابق علاوه بر درخواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران، بر حفظ وحدت و همدلی برای رسیدن به هدف مشترک میان همه مخالفان جمهوری اسلامی تاکید کردند. این کارزار در حالی را افتاده است که همزمان با شروع اعتراضات گسترده 4 ماه گذشته در ایران و محکوم کردن سرکوب‌ها از سوی کشورهای غربی، مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی هر روز تیره‌تر شده است.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید با فریورد قریب.
فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی به انتشار خبر پناهنده شدن فرزاد رستمی، کاراتکای ملی پوش این کشور به سوئیس واکنش نشان داد و اعلام کرد این ورزشکار ملی پوش کاراته ایران نبوده و بدون اطلاع و هماهنگی با این فدراسیون در مسابقات اوپن فرانسه شرکت کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، فرزاد رستمی کاراتکای ملی پوش ایران طی روزهای 30 دی تا 2 بهمن ماه به صورت آزاد در رقابت‌های اوپن فرانسه شرکت کرده بود. ماجرای واگذاری 2 باشگاه سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، به بخش خصوصی که روند آن از حدود 1 سال پیش با فروش 10% از سهام آن به هواداران در فرابورس آغاز شد، با فروش 51% به صورت یکجا به خریدار جدید وارد مرحله تازه‌ای شده. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی روز گذشته در یک نشست خبری در مورد شرایط مهم خریدار تازه گفته:
اون چیزی که برای ما اهمیت داره و خط قرمز سازمان خصوصی سازی هست سرنوشت این دوتا باشگاهه. در مورد انتخاب خریدار همه حساسیت ها و همه بررسی ها صورت بگیره، البته حتما ملاحظات امنیتی و ملاحظاتی که باید در نظر گرفته بشه در کارگروه پایش اهلیت هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برخی از رسانه‌های داخلی از 2 شرکت مخابراتی وابسته به سپاه پاسداران نام بردند که در پی خرید سهام عمده سرخابی‌ها هستند. هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر پنجشنبه با برگزاری 2 بازی آغاز می‌شود. استقلال در ورزشگاه آزادی تهران از ملوان انزلی پذیرایی می‌کند و سپاهان اصفهان به مهمانی نساجی مازندران می‌رود. پرسپولیس هم روز جمعه در اهواز با فولاد خوزستان دیدار خواهد کرد. به گفته حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، بازی‌های لیگ برتر قرار است از هفته 17 با حضور تماشاگر برگزار شود، اما فقط با 30% ظرفیت ورزشگاه‌ها. بعد از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران از حدود 4 پیش، مسئولان ورزشی امنیتی جمهوری اسلامی حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها را از وحشت شعار هواداران ممنوع اعلام کرده بودند. و مسئولان ورزشگاه آزادی روز گذشته اعلام کردند به دلیل عملیات عمرانی و مقاومسازی در طبقه دوم این ورزشگاه و بخشی از طبقه اول برای بازی استقلال ملوان فقط 5000 بلیت فروخته می شود. قیمت بلیت ها 100000 تومان پشت دروازه ها، 200000 تومان روبروی جایگاه و 1,000,000 تومان جایگاه ویژه. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هنوز دقایقی به پایان این مجله باقی مانده. برای اخبار بیشتر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، farda.com، یا با ما تماس بگیرید 20420221122113. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید. اما من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی موضع‌گیری جدید جشنواره فیلم برلین درباره حضور فیلم‌ها و مؤسسات فیلمسازی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره فیلم برلین، معروف به برلینانه، از معتبرترین رویدادهای سینمایی دنیا اعلام کرد در همبستگی با معترضان ایرانی از پذیرش فیلمها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تمام برنامه‌های دوره پیش رویش خودداری می‌کند. برلیناله با این تصمیم عملاً راه را بر حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در این رویداد مهم بست. اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیش روی این جشنواره هم نشان می‌دهد با وجود حضور فیلم‌های از سینماگران ایرانی، اثری مرتبط با جریان رسمی و مورد تایید سینمای داخل ایران در برنامه‌های این دوره حضور ندارد. در بخش مسابقه این جشنواره فیلمی از سینماگران ایرانی اعلام نشده و در بخش رقابتی مواجهه که چند سالی است به برنامه‌های برلیناله اضافه شده، فیلم بزرگترین دشمن من از مهران تمدن با بازی زر امیر ابراهیمی انتخاب شده است. از مهران تمدن فیلم دیگری هم در بخش فروم با نام جایی که خدا نیست پذیرفته شده است. آقای تمدن خارج از ایران فیلم می‌سازد و هر دوی این فیلم‌ها ساختاری مستند دارند و درباره زندانیان سیاسی ایران و شکنجه هستند. در بخش پانوراما هم فیلم انیمیشنی از سپیده فارسی، فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه به نام انگلیسی آژیر و نام فارسی پری آبادان به عنوان فیلم افتتاحیه این بخش به نمایش در می‌آید. در همین بخش فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم سوئد، با بازی پیمان معادی در برنامه‌ها گنجانده شده است.
یهوی شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود. هممون شوکه شده بودیم. دخترها همینجور گریه می‌کردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم.
بعدش هم اومدیم اینجا. فکر کنم اگه همین داستان رو بگیریم تا تهش بریم، شاید کار کنه، شاید دیپورتمون نکنه.
کاوه عباسیان، پژوهشگر و استاد سینما در دانشگاه کنت بریتانیا، در تحلیل تصمیم اخیر جشنواره برلین آن را نتیجه اقدام مردم ایران می‌داند.
به نظر من این اتفاق خیلی مهمه و اتفاق خیلی مثبتیه و از قضا نتیجه تلاش‌های مردمیه. یعنی چیزی نیستش که از بالا اعمال شده باشه، نتیجه لابی نیست، نتیجه فشارهای دولتی و حکومتی و اینجور چیزا نیست. نتیجه فعالیت‌های روزمره و تمام وقت کسانی است که در تمام این چند ماه و در تمام این سال‌ها در حال جنبش سازی بودن، در حال تشکل‌یابی بودن و تمام هنرمندانی که جانشون واقعا دیگه به لبشون رسیده از سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های تمامیت خواهانه، سیاست‌های قارتگرانه، سیاست‌های خونخوارانه جمهوری اسلامی. در واقع این نتیجه فعالیت مردمی و جنبشی که در تمام این سال‌ها خواسته نشون بده که چقدر جمهوری اسلامی نهادهای فرهنگی و هنری، سینمایی رو تبدیل به یک نهادهای خونشویی و در واقع نهادهای پولشویی هم کرده و در واقع چقدر هنر رو تبدیل به اسلحه خودش برای سرکوب هرچه بیشتره مردم در داخل ایران یک طرف و از طرف دیگر برای جلب کردن یک جور به اصطلاح یک جور ساختن وجهه بین‌المللی برای خودش هم کرده.
پس از انقلاب سال 57 حکومت جمهوری اسلامی تلاش زیادی در استفاده از قابلیت‌های سینما برای تبلیغ و ترویج چهره عمومی خود در جهان انجام داد و در این راه نهادهای مختلفی مانند بنیاد سینمایی فارابی و سازمان صدا و سیما حضور پررنگی در جشنواره‌های چون برلینال داشتند. کاوه عباسیان درباره این استفاده حکومت از کارکردهای تبلیغی جشنواره‌های سینمایی به سود خود میگوید:
نهادهای حکومتی ایران وقتی کار میکنن دیگه فیلم و فیلمساز وقتی از طرف نهادهای حکومتی فرستاده میشه به جشنواره‌های اینچنینی دیگر محتوای اون فیلم تفاوت چندانی نمیکنه. اون فیلم تبدیل میشه به اصطلاح یک سفیر فرهنگی برای ایران، اون سفیر فرهنگی در واقع برای جمهوری اسلامی و به همین ترتیب هم هست که در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی تونست یه جورایی با نشون دادن، فرستادن و جلب جوایز و توجه جهانی و لابی‌های بین‌المللی با جشنواره‌های مختلف، جشنواره‌های بسیار معتبر جهانی بتونه برای خودش در سطح جهانی اعتبار بخره. وزرای فرهنگی و ارشاد اسلامی تونستن برن حوض جوایز و اعتبار بین‌المللیشون رو بدن که به واسطه به هر حال فیلم‌های فیلمسازان بعضن معتبر و بعضن غیر معتبر ایرانی اونها رو به دست آورده بودن.
در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران، تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی و مقیم خارج از کشور با تشکیل گروه‌ها و نهادهای مختلفی تلاش کردند ضمن توجه دادن رسانه‌ها و رویدادهای هنری به اعتراض‌ها، خواستار خودداری جشنواره‌های بین‌المللی از شرکت دادن فیلم‌ها و اشخاص مربوط به حکومت شوند. کاوه عباسیان که خود عضو یکی از این تشکل‌های تازه تشکیل شده به نام کانون فیلم و تئاتر برون مرز است، حاصل این اقدامات را در تصمیم جشنواره برلین مؤثر می‌داند.
در طی همین مدت چند ماه ما شاهد این هستیم که چندین تشکل جدید شکل گرفته، از فیلمسازان، فعالین تئاتر، از دستندرکاران فیلم و تئاتر که خودشون رو متشکل کردن برای اینکه بتونن چنین فشارهایی رو بیارن به نهادهای بین المللی برای رسوندن صدای مردم معترض ایران. اتفاقا نکته مثبتی که این جنبش انقلابی الان نشون داده، در جنبش‌های انقلابی حالا به قولی جوامع راه چند ساله رو در عرض چند روز میتونن برن و در نتیجه همین هم هست که ضرورت سازمانیابی و تشکلیابی احساس شده و بسیاری از کسانی که در همین روزها و سالهای قبل خیلی هم شاید اصلا در مخیلشون هم نمی گنجید شاید در کنار هم دیگه در یک فعالیت به اصطلاح کانونی و تشکلاتی داشته باشن، الان دور هم جمع شدن و میتونن بیانیه بدن و میتونن از اینجور جشنواره‌ها بخوان که به خواسته های مردم ایران توجه کنه. و اتفاقا این کاری که جشنواره برلین کرد و این پیش قراولی که کرد، پیش قدم که شد، به نظر من میتونه یک نمونه باشه از کاری که در آینده در جشنواره های دیگه هم انجام خواهند شد.
مدیران جشنواره فیلم برلین گفتند که در زمان برگزاری این رویداد در اواخر بهمن ماه برنامه های جانبی هم درباره اعتراض های اخیر ایران و فشار بر سینماگران منتقد و مخالف برگزار خواهند کرد.
سینمای جهان.
فهرست نامزدهای جوایز اسکار سال 2023 این هفته اعلام شد و فیلم علمی تخیلی همه چیز همه جا به یک باره با 11 نامزدی در صدر فهرست فیلم‌های نامزد شده قرار گرفت. پس از این فیلم که تقریبا در تمام رشته‌های مهم به جز کارگردانی نامزد شده، دو فیلم در جبهه غرب خبری نیست و بنشی‌های این شیرین با 9 نامزدی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. فیلم عنکبوت مقدس به کارگردانی علی عباسی با وجود آن که در میان نامزدهای اولیه بهترین فیلم بین‌المللی قرار داشت، اما نتوانست به فهرست نهایی این بخش راه پیدا کند. با این همه فیلم چمدان قرمز ساخته یک فیلمساز ایرانی تبار به نام سیروس نشواد به نمایندگی از لوکزامبورگ یکی از 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم کوتاه شده است. این فیلم مضمونی درباره کودک همسری دارد و داستان یک دختر 16 ساله ایرانی است که در فرودگاه لوکزامبورگ باید درباره ازدواج با مردی میانسال یا فرار و رسیدن به آزادی تصمیم بگیرد. کارگردان این فیلم در گفتگوی اثرش را فیلمی نمادین درباره زنان ایرانی دانسته که در جستجوی آزادی هستند. دیگر سینماگر ایرانی تبار نامزد اسکار داریوش خونجی فیلمبردار شناخته شده سینمای جهان است که برای فیلمبرداری فیلم باردو تازه ترین ساخته کارگردان صاحب نام الخاندرو گونزالس ایناریتو نامزد دریافت اسکار بهترین فیلمبرداری شده است. در رشته بهترین فیلم 10 اثر برای دریافت مجسمه اسکار رقابت می‌کنند. بنشی‌های اینیشرین، خانواده فیبلمن، آواتار 2، مثلث اندوه، در جبهه غرب خبری نیست، الویس، تاپگان، همه چیز همه جا به یک باره، تار و زنان حرف می‌زنند نامزدهای بخش اصلی اسکار 95 به شمار می‌روند. از اینکه همراه شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز.